أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از مسائلی که عزیزان باید بدانند، قناعت در علم و معرفت بسیار بد است. قناعت برای پول و مادیات بسیار خوبه، یکی از صفات مؤمن قناعت است، اما قناعت در علم دلیل بر همت پست و همت پایین است. حالا ما نوعاً پس کنیم، یه طهارت و نجاسات و شکیات از فقه بلدیم، توحید هم یعنی خدا یک است و دانید سر 24,000 پیغمبر خاتم میشم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. دین یعنی همین، یعنی در اکثریت جوامع دین به معنی همین چهار کلمه بود و زیاد عرض کردم. الانم تو مسجد ها هرچی میریم 70 ساله میاد مسجد، باز بین دوتا نماز شکیات مطرحه، یا نجاسات مطرحه، یا طهارت مطرحه. 70 ساله داره میاد مسجد همه تو شکیات. یعنی این الفبایش نهی که میخوام عرض کنم اینا رو نباید دانست، ولی مال یه روز با همه عمرمون تو همین چهار کلمه و قناعت کردیم، در حالی که داستان معرفت الله قصه یه حرفا نیست. یعنی شما اصلا کدوم معرفت در عالم ماده به انتها رسیدید؟ میتونید یه جایی در علم، در هر شعب از شعب علوم که نگاه کنید، زمین شناسی به انتها رسیده، گیاه شناسی به انتها رسیده، کیهان شناسی به انتها رسیده، آناتومی بدن انسان که نزدیکترین چیه به انتها رسیده، پزشکی به انتها رسیده. خب وقتی ما هنوز تو اینا گیریم، خالق اینا رو چند کلمه بلدیم؟ جای تأسف است. یکی از اولین حدیث، معرفت الله اعلى المعارف، معرفت خدا بالاترین معرفت است. و از کدام چقدر خوبه که آدم بفهمه جاهله، خودش یه علمه. فرمان لا ادری، فرمایش حضرت امیرالمومنین است، لا ادری نصف العلم، نمیدانم نصف علم. ولی ما دو تا کلمه که بخونیم به خیالمون واقعا دیگه همه چی میدونیم. هزار سال پیش از این ابو شکور بلخی بوده، شاعر مال هزار سال پیشه، که دفاتر علوم بیش از چند برگی نبوده، ولی مزالکی واقعا آدم روشنی بوده که میگه تا به جایی رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. اون موقع که آدم فهمید واقعا نادونه، معلوم میشه یه چیزی بلده. بعضی ها پاس میدید یه دیپلم داره، خودش جز دانشمندان محسوب میکنه. یا همون که عرض کردم چهار تا کلمه از دین بلده و خیالش دیگه حالا عارف شده. قناعت در دین بسیار بسیار غلطه. دنبال معرفت الله باشیم. عرض کردم وقتی معرفت مخلوق ناتمامه، معرفت خالق چقدر عظیم است. و وقتی اولین فرد عالم هستی نور چشم آفرینش میفرماد ما عرفناک حق معرفته، جناب رسول الله میفرماد من اوتو که باید شاید معرفت تو رو نمیدونم، دیگه تکلیف ماها روشن است. حالا عرض کردم اونجایی که خدای تعالی تمجید فرموده از علم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن یکسانن؟ تو قرآن سوره زمر اینه، خیلی ها اینه حربه قرار دادن، یعنی یه مدرکی گرفته، یه فوق لیسانسی گرفته، یه دکترای گرفته، تا چه و چه هم شد یا معنی تو قرآن تو میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدونن و اونایی که چی رو خدا گفته؟ حالا شما مدرک گرفتی، متخصص هم شدی، فوق تخصص هم گرفتی، اما یه سشت برای خدا تو نکردی. حالا یه تخصص گرفتی به خیال جزء افرادی هستی که سر دست فرشتگان هم بالاتر، اصلا برو تو قرآن بخون ببینی آیه کجاست. آیه رو اینجا نوشتیم، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن قائمن یحضر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنانی که سحرگاه بر می خیزن در حال سجده و قیام به سر می برن امید دارن به فضل خدا، بگو اونایی که اینا رو میدونن با اونایی که نمیدونن آیا یکسانن؟ و این که حساب مدرک شما نی بابا جون، چون مدرک گرفته یه دکونی هم باز کردی، یه جراحی میکنی 1,000,000 تومان میسینه، و یه جراحی قلب و خیلی ها الان واقعا گرفتارن. و این چقدر طول میکشید؟ چقدر شما میخوایی برای 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت کار؟ 1,000,000 تومان بدبخت بره از کجا بیاره؟ نداره بره بمیره. حالا این خودش ای کاش هست فقط یه کاسبه، انجام بده بسیار خوب، اما دیگه مینازی به چی چی؟ مینازی به ای که خون مردم شیشه میکنید. حالا کلا نرز کردم، خدا کنه او علم معرفت الله داشته باشیم. اگه او علم معرفت الله باشه، در کنارش هر علم دیگه باشه برای جامعه سودمنده. ما منهای معرفت، معرفت الله هیچ دانشی برامون سودی معنوی نداره. و برای این گونه دانشمندان در سوره جمعه خدای تعالی فرمود ان الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. پشتشم خدای تعالی، چون قرآن کتاب ادب، مثل یک کسی که یه حرف زشتی زده، خود خدا هم فرمود چقدر زشته این مثل، که بعضی از دانشمندان گویی مثل کیان، مثل یه قلاغ که مشتی کتابی بارش باشه. و وقتی که واقعا ما عمل نکردیم، حالا با قرآن هم بازی میکنیم. حالا همونایی که چسبیدن به قرآن ها، ببینید با قرآن بازی کردن، یکی آم فقط تو تجوید کار کرده، متخصص تجوید، یکی قرآن قشنگ میخونه، متخصص خواندن قرآن، یکی اومده یه آقایی میگفت که مرتب نشستم پای تلویزیون یا رادیو آهنگ گوش میگیرم. بگره چی کار میکنی؟ گفت میخوام تواشیر بسازیم، عرض میکنم میخوام از آهنگا استفاده. یه زن خرومه، یا چند جز اخبار آخر از زمان این که قرآن را با آهنگ میکنم، یه مشتی اره او بار ساز و ضرب و غیر زالک آیه قرآن داره مخاطب کنه، هیچ درست نیست. حالا این باز بازی با قرآن، یه دی خطاطی دارن میکنن قرآن با خط کوفی، با خط این طریق، با خط او طریق، یه دی صحافی قرآن، همش بازی با قرآن. یعنی کلن آیا واقعا اینا ما را از مفاهیم قرآن باز نمیداره؟ یه دی از بر میکنن همه اینا. نمیخوام از کنم انتقاد کنم، رو آوردن به قرآنمونم این با این بازی ها، یعنی با او فرمایش که خدای تعالی میفرماد اولاقی که قرآن بارش، اصلی قرآن برای عمل اومده، برای معرفت الله اومده، برای این بازی ها نیومده. بابا مسابقه بذاریم کی بهتر میخونه، حالا بهترین آیه رو بخونه یه کسی، ولی که مثلا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اینو تو فردی بخونه که بهترین قرآن خونه، اما اهل قمار باشه، اهل شراب باشه، یک سر سوزن خوانندگی برای ایشون سود داره، بهترین خطاطا بنویس، از برش باشه، به هیچ راهی اینا به هیچ جا نخواهند رسید. فلا از کردم اصل اساس قرآن برای عمله. حالا البته بس که ما عمل بکنیم، یک کسی قشنگ برامون بخونه واقعا لذت میبریم، کمکه، این قبول داریم. توی قرآن خوشخط که بخونیم بسا اصلش بیشتره، اما اصل بدونیم که منهای عمل به قرآن، منهای معرفت الله، اینا به درد نمیخوره. همون فرمایش خدا نسبت به تشبیهی که فرمودم، حدیثی است از امام صادق که حالا چون تو برنامه منازل الصائرین اونم همه حدیث عرض کردم و آوردم، اونجا براتون میخونمش. حالا کلا عرض شد که فرمایش جناب رسول الله بدترین کوری، کوری دل است، یعنی دو چشمش کور باشه اما دلش روشن باشه، عکسش دو چشممون روشن باشه اما دلمون کور باشه، دومی مسلم بدتر است. یکی از مسائلی که گاهی هم گفتن بعضی از خوش مقدس ها میگن آقا کاری به معرفت الله نداشته باشید، کاری به این دلائل باری که توحید نداشته باشید، چون حواستون باشه که همه معرفت الله تو بحث توحید ها، کار به چی ها نداشته باشید، برای که دسترسی معرفت الله محاله. اینم دروغ گفتن، خدای تعالی امر به محال که نمی کنه، سر تا سر قرآن بحثی که برو دنبال معرفت الله، اگر خدا محال بود که خدای تعالی نمی فرمود برو دنبالش. خود روانشناسان این عقیده رو دارن که میل کاذب در نهاد انسان نیست. الان واقعا ببینید در وجودتون عشق به یه چیز محالی هست. مثلا یه کسی بگه آقا بنده آرزو دارم با یه فرشته ازدواج بکنم، ببینید همچی آرزوی اصلا وجود داشته؟ چرا؟ چون اصلا نیست، امکانش نیست. یکی بگه من آرزو دارم رئیس جمهور آمریکا بشم، برای که یه ایرانی نمیتونه رئیس جمهور هم، همچی آرزوی هم نمیده. کلن اگر چیزی در نهادتون هست، آرزوی در نهادتون هست، عملیست، واقعیست، حقیقت دارد. یه روانشناس هم گفت و این شعر جناب خوارزمی همین حرف میزنه: اگر کسیت بگوید که خواست فایده نیست، بگو که خواست از او خواست چون بود بیکار. ای کسی گوه آیه تمنای در جان تو هست که امکانش نیست، بگو تمنا رو کی داده؟ او که داده کار محال که نکرده. اگر نخواست مرا پس چرا هم خواهم کرد؟ اگر خدای تعالی لقاش امکان نداشت، چرا آرزوی لقا در دل ما نهاده؟ هممون دلون میخواد به لقاء پروردگار برسیم. که زرد کرد رخم را فراقان رخسا، جمله فلسفیش اینه که اگر نخواستی داد ندادی خواست، اگر نخواستی داد ندادی خواست. چون خواست زده معلوم میشه واقعیت داره. و عرض کردم علاوه بر این همه حدیث هست در اطراف بحث معرفت الله. و باز فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، قرآن آیه 26 سوره فاطر. کی دانشمنده؟ هر فیزیکدانی، هر ریاضیدانی، هر کیانشناسی. ما بینا قرآن بینا نمیگی دانشمند. دانشمند علامتش میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم او کسی است که از خدا بیشتر از همه میترسه. یعنی واقعیت این است که اگه ما دو نفر هستیم، یکیمون از خدا بیشتر میترسیم، حتما بدونید علم شما نسبت به او بیشتره. یعنی کلن یه علامت دانشمند. البته عرض کردم چهار تا کلمه علم های عالم ماده ببینید فراونه، ولی که خدای تعالی قرآن اینها رو دانشمند نگفته و نخواهد گفت. پیامبر روزی بر دو مجلس گذشتند که یه عده‌ای داشتن دعا می‌خوندن، یه عده‌ای داشتن در مسائل علمی توحیدی بحث می‌کردن. حضرت فرمودن دوتاش خوبه، اما اینایی که نشستن راجع مسائل توحیدی و معرفت الله بحث می‌کنن مقامشون به مراتب بیشتر است. این تیتر معرفت الله نصفش خوندیم، نصفش مون انشاءالله برای روز دیگه، چون مبنای انشاءالله این جلسه رفتن به طرف معرفت الله هست. این سه کتاب تجلی که یکی دیگه هم انشاءالله فرصتی باشه آینده میاد چهار جلد میشه، چهار جلدش بحث معرفت الله هست. این حالا مقدمه کارمونه، برای که انشاءالله شایق بشیم، چون میخوام راهی بریم به طرف حضرت پروردگار. سه مطلب باید بدونیم. یکی راه رو کیست؟ این نیاز به معرفت نفس داره، یعنی خودشناسی. من میخوام راه برم، اول منو بشناسیم. خب یه مقدار صحبت شده، میدونید جلد اول کتاب جناب آیت الله حسنزاده آمویی هم تدریس شد، الحمدلله عزیزانی که تشریف بردن تا حدودی به معرفت نفس آشنایی پیدا کردن. البته جلد دوم و سوم این کتاب هم باز میرسیم رو معرفت نفسه که خودم نوشتم، اون انشاءالله آینده هم میخونیم. مطلب سوم نهایت غایت راه هست. یکی راه چیست؟ یکی راه رو چیست؟ یکی غایت راه چیست؟ غایت راه یعنی معرفت الله. ما باید بفهمم او که میخوام برم به سویش کیست؟ خودم کیستم؟ راه از کدوم بره؟ این سه مسئله سلوک برای انسان انشاءالله روشن میکنه. و هر سه مسئله انشاءالله بابش بسیار وسیعه، هم معرفت نفس وسیعه، هم راه وسیع و معزالک باریکیست، هم غایت الامال شناختش بسیار وسیع است. و صلی الله علی محمد. کتاب منازل السائرین جناب خواجه عبدالله انصاری و سرائر التوبه ثلاثت و اشیا از غیر منازل سائرین اصلش عربیه اما جمله کوتاه و مختصر که خب شعرهام برش نوشتم حالا برای که اصلش هم انشاءالله مورد نظر عزیزان باشه ما اصلش هم چون خیلی مختصر اصلش اصل عربیه و سرائر التوبه ثلاثت و اشیا تمییز و تقیت من العزه نسیان الجنایه و توبت من التوبت ابدا لأن التائب داخل في جميع من قوله تعالى توبوا الى الله جميعا. ترجمه پارسی: رازهای حقایق توبه سه چیز است. یک، امتیاز تقوا از عزیز داشتن نفس، یعنی توبه ریایی نباشد که برای ارزش‌های اجتماعی و آبرومندی در نزد خلق باشد، که در این صورت نفس به جای ذلت و خشوع عزت و تقویت یابد. دو، نسیان جنایت یا فراموشی گناه تا بعد از آشتی با حق و قرب او خاطرات فراق و دوری از حق او را از لذت مشاهدت باز ندارد. سوم، توبه از توبه، کنایه از این که بازگشت کند به گناه به قصد این که باز هم توبه می کند و یا این که در هر منزلی لغزش‌های مناسب با آن منزل است که در تمام منازل باید توبه کنند. عرض کنم نکاتی راجع به توبه فرمودند. حالا سرائر سریره یعنی باطن. باطن توبه چیه؟ فرمان: یک، امتیاز توبه برای تقوا نه برای ارضای نفس. خواهید گفت من کسی هم برای ارضای نفس توبه میکنه؟ عرض کنم الحمدلله یک اجتماعی هست حالا بعد از انقلاب که حداقل پست و مقام او کسی که داره باید یا آبروی دینی داشته باشه. یعنی الان میدونید که عزیزان که مجلس میرن انتخاب میشن میره زیر شورای نگهبان، سوابق اینا باید خوانده بشه، بسا بقل دستتون اداره گزینشه، یه کسی میخواد تو آموزشگاه برش استخدام بشه میاد اینجا، اینا نماینده دارن، دو همسایاش، دوروبرش، قوم خیشاش، همکلاسیاش، از همه اینا میرن تحقیق میکنن. بنابراین ما توبه میکنیم، شراب میخوریم، قمار میکردیم، خدای نکرده توبه بکنیم برای که آبرو پیدا بکنیم. خب این نخورده، شراب خور بود نخورد، قمارباز بود نکرد، واقعا هم توبهش درسته، اما نیتش چی بود؟ یعنی کلن ایشون دارن میفرمان هر توبهی توبه نیست، الا توبه فقط اصلش این که میدونه در تمام شؤون اعمال نیت مطرح. یعنی عمل دو باز داره که شما رو به آسمون میبره، یکی نیتی که خود اصل عمل، یعنی بعضی هم بسیار چون فقط نماز نیت داره، همه اعمالی که شما انجام میدید نیت داره. اصلا ما نداریم یه عملی که نیت نداشته باشه. شما از در منزل که میاد بیرون نیت دارید و هنوزم بعضی ها به خیالشون نیت یه چیز زبانیه. صد دفعه هم گفتم، خب میدونید هنوزم تو بعضی مساجد دو رکعت نماز صبح به جامعه آورم، با اصلا اینجوری که نیت گفتنی اصلا نیست، همون چیزی که بر دلت قصد یعنی نیت. و میدونید که خدای تعالی که آگاه به سریره انسان است در تمام شون یک سر سوزن بالاترین عمل انجام دادید از نظر کمیت، اما نیت درست نبود. کمترین عمل انجام دادید از نظر کمیت اما نیت درست بود. او میره بالا اما اولی بالا نه. یک بیمارستانی یک شخصی ساخت، عرض میکنم 1 میلیارد خرج شده، اما برای اسم و رسم و از یه حال یه کسی هم یه تومن داد به گدا برای رضای خدا، یه تومن او بالا میره، اون 100 میلیارد رو بالا نمیره، اطمینان داشت. فرمایش جناب رسول الله الاعمال بالنیات، اینه که انشاءالله ما اون مقداری که تو مد و لذالین و تو طهارت و تو شکیات دقت می فرمود، بیش از آن تو نیتو دقت بفرمود. یه عده اینجه نشسته بودن، بنده معمولم بود، مثلا یه سبحان ربی العظیم و به حمده می گفتم، اما حال شما که هستید شد دوتا شد ستا، کار خراب، کار خراب. نه همه کل نمازو باطل شد. عکسش خوبه، عکسش دلالت داره به نیت پاکت. یعنی بنده هفت و سبحان ربی العظیم و به حمده می گفتم، اما حالا چون در خدمت شما هستم تبدیل شدم به ست، که شما نفهمید من هفت و میگم. این خوبه، این معلوم میشه واقعا شما در بند خدا هستی نه در بند آبرو. و میدونید که کار به جایی رسید مثلا در عصر عباسیان که یه عده مادن میگفتن ریای معکوس، از بس که ریا در کار بود، جامعه پر از ریا بود، گفتن اصلا ما میدونی چی کار میکنیم، ما خودمونو میزنیم به لاتی، نمیخوام از کنم کار درستیه، خودمون میزنیم به بدی، در حالی که خوب شماره یک هست. و میدونید که این تو ادبیات هم رسوخ کرد، بهش میگن جامعه ملامتیه. خیلی از شعر و عرفا هم از هم این مایه گرفت که بگه شراب و عوض به جای ذکر، از بس که همه تقلب کرده بودن اینا گفتن ریای معکوس. من این مرقع پشمینه بهران پوشم، که زیر خرقه کشم می کسم گمان نبرم. جناب حافظ ابو امامه، حالا این میگه خیال نکنی که بنده یه آدم متدینی هستم ابو امامه تنم هست، من میخوام شراب بخورم، شراب تو کوچ شلوار نمیشه پنهون که، اما زیر ابا میشه پنهون که. ببینید خودش میزنه به بدی در حالی که واقعا پاک خوب. من این مرقع پشمینه بهران پوشم که زیر خرقه چشم می کسم گمان نبره. اینا رو ریای معکوس درست کردن. عرض کردم نمیخوام بگم کار خوبیه، ولی بودن در تاریخ آمد در اعصاری که مخصوصا عباسیان، خب جامعه دینی خلیفه شماره یک عرخور اسمش امیر المؤمنین بود، دستگاه هم ظاهرش اسلامی اما باطنن خراب، نتیجتا یه عده واقعا اهل تقوا و پرهیزگاری دیدن با اینا نمیتونن زندگی بکنن، خودشون زدن به ریای معکوس. حالا از کدام ما در او بند و حرف نیستیم، ولی عزیزان بیش از هر چیز انشاءالله در نیت اعمال دقت بفرمایید که عمل خارج از نیت نباشه. شاید تکرارم باشه، مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی، ایشون داره تو نجف زیارت میکنه، یه طلبه میاد نماز شبش خونده، نماز صبحش خونده، میخواد بره منزل، یه طلبه میاد میگه آقا فهمید چی تو شد؟ دیشب میرزا شیرازی پود که اگه من خود برای تشریح بیارید بیاد. ایشون میگه بسیار خوب، برو من میام. همینطور که داره زیارت میکنه نگاه میکنه، میبینه یه نحوه شعب تو دلش، چه خبره؟ مرجع تقلید بزرگواری پود کرده. به خودش میگه چه مرضی تو جون تو هست که شعب داری تو باید عشق میریزی؟ چه تی؟ همون جو میشینه زن، یعنی یک روانکاو الهی. این انگیزه این شعبو برای چی بود؟ خوب که در خودش دقت میکنه میگه ها، چون یقین است که بعد از میز و شیرازی نوبه منه، میرزم دورو بر من که شما باید رساله بینویسید، مرجع تقلید تو هستی. خب پس معلوم میشه تو عاشق حب ریاستی. میاد منزل، به جای این که بره تشییع چمدونش میپیچه فرار میکنه از نجف. میگن 6 ماه ایشون گم شد، وقتی که گشتن و پیدا نکردن یکی دیگه نشست بر مسند مرجعیت، رساله نوشت، ایشون پیدا شد و خودش ایجوری مبارزه کرد که من با آدایه نیت خدای تعالی میداند که قصد من چیه، خوشم تشییع برم خودمان نشون بدم، اما به قصد چی؟ به قصد این که بعد از ایشون خوشحالم هستم که ایشون مرد و بعدش نوبه منه. نکات ظریف شیطان بی اندازه دقیقه که یک روانکاو میخواد که واقعا در کارش دقیق بشه. فردا که پرده برف عقب، من خیال میکنم خیلی کارا کردم، وقتی پرده رفت عقب اینو ای داد ای داد اخلص عملت. یه حدیثو باز خاطره چیزی جالبی برام یاد آور شد. میگن وقتی که حضرت آیت الله بروجردی مرجع تقلید محترم 30 سال پیش هست، هم یکی هم بودا تا آقای بروجردی شیعیان یه مرجع نست، از بعد آقای بروجردی شد دکتر شد. ایشون یکی مسجد اعظم قوم ایشون ساخته بودن، یک مجلسی دعوت شدن از همه علمای ایران برای افتتاح این مجلس. حالا خود آقای بروجردی هم نماز خوندن، همه علما هم جمع بعد از نماز دور بر آقای بروجردی نشست. یکی میگه آقا واقعا که شما بزرگترین خادم جامعه اسلامی بودید. او یکی میگه آقا شما یک مسجد در لندن ساختید، واقعا چقدر این کمک کرد به مسلمانای لندن. یک مسجد ایشون تو هامبورگ ساخت که مرحوم شهید بهشتی هم وادوش آلمانی خوند که پیشنماز این مسجد شد. هی یکی یکی ها دارن تمجید میکنن از جناب آقای بروجردی. آقا بروجردی هم نشسته گوش میده. یه درویشی پایین مسجد بوده، یا آقا حواست به خودت باشی، حرفات چتت نره، اخلص عملت. این فرمایش جناب امین المومنین. اخلص عملت ان ناقد بصیر بصیر. ناقد یعنی زرسنج، کسی که عیار طلا رو میسنج. ناقد که خدای تعالی هست خیلی بصیره. حواست به خود. او مال بنده خدا، مال صداقتش و پاکیش. میگن شروع که زارزار گردی کردن آقا بروجرد، یعنی فقط عملتون نگاه نکنید، بیش از عملتون انشاءالله دقت بفرمایید به نیاتتون، که اصل نیت خدا نکرده دخالی نداشته باشه. و برای این کارم ببینید، همه من برای جزا کار بکنم یا برای ذات غنی، برای فانی کار بکنم یا برای ذات واقعی، اصل اساس اگر انشاءالله لقاء پروردگار که بالاترین هدف هممون انشاءالله باد باشه، وقتی در نظر بود هیچ کارتون جز برای اون نیست. بس برای چی؟ برای جدا. خودم جدا در خونه چی برم؟ در خونه جدا. یا الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. یه جمله عرض میکنم شاید یک کم رنگ فلسفی داشته باشه، دقت بفرمایید. میگن وجود غایی با آن که آخرین است، ولیکن در وجود ذهنی اولین است و همواره مشوق راه رو است. یه ذره سخت شد. غایت در ذهن آخرین است، اما در وجود ذهنی اولین است و همواره مشوق و کمک به سالک و راه رو است. مثال که میزنم عزیزان متوجه میشن، بنده دیپلم رو میگرفتم، میخوام برم انتخاب کنم رشته. خوب نگاه میکنم، میگم آب پزشکی نه چیز که بهتره، بسیار خوب. حالا پزشکی زدم و قبولم شدم، حالا میخوام بشم دانشجوی دانشکده پزشکی. پزشکی آخرینه، غایته که من مدرکم بگیرم، مطبم باز کنم، تخصص بشینم پشت دستگاه، این آخرینه. اما از دقیقه اولی که سر کلاس میرم همیشه جلومه، تابلو و مطبم و محلشو انتشارشو اسمشو آقای دکتر بالو آقای دکتر پایین، همه اینا جلومه. هرچی هم که درس میخونم به عشق همین، با هم که قرار 10 سال دیگه به اینجا برسم، اما این همیشه تو وجود ذهنی جلومه و مشوقم هم هست. هر جو درس شب خوابم نبرده، هر جو واقعا نمره کم گرفتم، هر جو رنج تحصیل میبرم، همش ای جلومه. یه بحث فلسفی. غایت الامال شما خداست. اگر واقعا کسی به این غایت الامال بنگرد، بعدم یه نگاه بکنه بیده من برای چی خم شدم، برای چی سبحان ربی العظیم و به حمد بیشتر گفتم، قرار بود 10 تومن بدم به این فقیر رو، چون دیدم زیدم داره میبینه 100 تومن دادم، برای چی بدبخت. غایت الامال جلوت بیاد بفهمم چقدر کوچیکم، چقدر شیطان کالو سرم گذاشته که خدا رو واپس زدم. اون معنی قربتن الاللهی که در تمام نیات انشاءالله باید این گونه باشه، نه زبانی بلکه دل و جانی. گفتن برای خدا، نوشتن برای خدا، راه رفتن برای خدا، خونه ساختن برای خدا، اکتساب و شغل برای خدا، همش شد عبادت. از بعد یا به کارشون عبادت، یعنی ما نمیتونیم از صبحشون پشت سجاده بشیم. نه، عبادت که یک کیشه پشت سجاده. عبادت تمام کارهای زندگی میتونه عبادت باشه. کجا؟ آنجایی که همش نیتش قربت الله باشه. نون به دست میارم برای که یه تنی دارم باید بار بندگی خدا رو بکشه. ای تن، به تو نان میدم که تو بندگی خدا رو بکنی. این نون در بردن رو شد عبادت. میفرمان عبادت سه جزء است، دو جزءش یا یک جزءش اکتساب حلال. ببینید، دکون باز کردید، اداره تشریف بردید، سر کار رفتید، وقتی نیت هم الهی باشه مسلم خود این عبادت هست. حالا وقتی که عرض کردم اینا مستلزم اصل اساسش، مستلزم اینه که خدا رو بشناسم، غایت الاعمال بشناسم، وصال او ز عمر جاودان به، خداوند مرا آن ده که آن به. او حدیثی که از حضرت امام صادق اونجام بود فارسیش خوندم، بنده این عربیش میکنم، ترجمه عرض میکنم. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما مدت الله به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها و کانت دنیاهم اقل اندهم من ما یتعونه به ارجله. اگه مردم میدونستن ارزش فضل و معرفت خدا را، هرگز چشمشونه به طرف ثروت ثروتمندان که خدای تعالی ثروتهایی که خدا به اعدا و دشمنش داده نمیدوختن، از زینتهای حیات دنیا و نعمتهای آن. و کان دنیا هم اقل اندهم مما یتعونه به ارجلا، دنیای اونا پستر بود از خاکی که زیر کفششون هست. بله، تنعمو به معرفت الله جل جلاله تلذذ بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء. کسی که خدای تعالی معرفت خودش بهش داد در یک لذتی هست که گویی الان در باغهای بهشت با اولیاء خدا داره گردش میکنه. اوائلی بود که خدمت جوان بودم، نادون خدمت مشرفتم آقای آیت الله نجابت، یه رو تو سهره با هم داشتیم قدم میزدیم، بنده ایشون حس کردم یک قم قصه ای داره. تو واقعا وضع مادی ایشون هم خیلی مخصوصا وقت خراب بود. گفتم آقا کمبودی چیزی هست؟ ایشون یه دفعه زد بخنده، گفت به خدا قسم او ساعتی که درا روم باز میشه رو سیبیل شاه نقاره میزنم. همین جمله رو ایشون گفت، از خوشحالی رو سیبیل شاه نقاره میزنم. تو خیالت من تو فکری چه نادونی بنده بود. این واقعیته، یعنی واقعا اینا فقط اگر یه ذره حجاب بیاد جلوشون ناراحت. به مجردی که حجاب بره عقب، میفرمان گویی الان تو باغهای بهشت دارن در خدمت اولیا میخرامن. تلذذ من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء الله. ان معرفت الله عز و جل، چرا که معرفت خدای عز و جل آنس من کل وحشه، انس است از هر وحشتی، صاحب من کل وحده، در هر تنهایی برای شما مصاحب و دوسته، نور من کل ظلمه، در هر ظلمتی معرفت خدا برای شما چراغ و نوره، و قوتا من کل ضعف، در هر ضعفی برای شما نیروست، و شفا اون من کل سو. به سوی اون گرم کان ناز میبینم. میگو چی میخوای بکن؟ معدن ناز آنجاست، معدن علم آنجاست، معدن غنا آنجاست، معدن حیات آنجاست. به سوی اون گرم کان ناز میبینم، وگر بخیش سراپا نیاز میبینم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، و لاحو و بلغن. بدبخت و کسی نگاه خودش بکن، بدبخت و کسی که نگاه یک کلنگه خودش بکن، چرا نگاه خدا نمی کنه؟ به سوی اون گرم کان ناز می بینم، وگر به خیش سراپا نیاز می بینم. دلر غمین بود آن را ز خیشتن می آورد، وگر خوش است از آن دل نواز می بینم. یه این آیه قرآنه که اگر شما را آمد من جا بل حسنته فمن ربک و من جا من سیعتن الا من نفسه. هر بدی که برات پیش میاد مربوط به خودته، اما هر چی خوبی برات پیش اومده از منجه خدای تعالی است. دلر غمین بود آن را ز خویش میابم، وگر خوش است از آن دل نواز میبینم. به آسمان و زمین بینم ار به دیده دل، جبال معرفت و بحر راز میبینم. وقتی دل از معرفت خدا پر شد، به هر جا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، کوهی از معرفت بحری از راز میبینم. به هر نقطه جهان که بنگرم، اینما تولو وجوهکم فثم وجه الله. غبار غیر ز مرآت دل چو میروبم، به روی دوست در دوست باز میبینم. وقتی که یه توبه جانانه کردم، وقتی که غبار معصیت از دل ربودم، آن وقت است که میبینم در دوست به روی دلم باز شد. غبار غیر ز مرآت دل چو میروبم، به روی دوست در دوست باز میبینم. چو عشق نیست رهی سوی او سخن کوتاه، که راه دیگر دور و دراز میبینم. قربان راه عشق، قربان عشق خدا، هیچ راهی سریعتر از راه عشق شما رو به خدا نمیرسونه. عشق هم از برکت معرفت حاصل میشه. هر کی خواست عاشق بشه باید محبوبش بشناسه. اگه شناختید حتما عاشقش میشه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آیه قرآن. آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، زود باشد که خدای تعالی عشق را به آنها عنایت کند. سیجعل لهم الرحمن ودا. به روی دشمن اگر بسته شد دری، از دوست به روی دوست در دوست باز میبینم. دشمنها رو باید در ببندید، مزاحمها رو باید کنار بزنید. تا نزنید معاشر آلوده آلودتون میکنه، معاشر غافل غافلتون میکنه. دشمن بزن کنار، تا دشمن زدی کنار در دوست رود باز میشه. به روی دشمن اگر بسته شد دری، از دوست به روی دوست در دوست باز میبینم. جا الحق و زهق الباطل. ذره وجود من از عشق غیر شد خالص، به بوته غم او در گداز میبینم. وفای اوست وفا و جفای اوست وفا. حالا وقتی اینجا رسیدی، تو گوشت بزنه وفاست، دست سرت بکشه وفاست. آمد خدمت امام صادق، حالش بنده خدا خوب بود، کیفه از وقت و رفت چجوری ساکیدی؟ که آقا یه حال امروز دارم که بی پولی را از پول بیشتر دوست میدارم، فقر از قنا بیشتر، مریضی را از سلامتی بیشتر دوست میدارم. حالا یه جای دستش من بود بخیاش به یک بالا رسید. بنده حضرت فرمودن ما چجوری نیستیم، با شما چجوری هست؟ فرمودن ما هرچی او بفرسه دوست میداریم. مریضی فرستاد دوست میداریم، سلامتی فرست، بی پولی فرستاد دوست میداریم، پولم فرستاد دوست میداریم. یکی درد و یکی درمون پسنده، یکی وصل و یکی هجرون پسنده. ما از هجرون و وصل و درد و درمون پسندم، آن چرا جانون پس. هرچی محبوبم دوست داشت همون رو دوست میدارم. محبوب من کارش بیهوده که نیست، بازی که نیست. لابد امروز صلاح من بود، پزشک آمپولم میزنه، سوزن تو عضلم میکنه، اما میدونم صلاحمه. قربون دستت، مزشم میدم، با خدا چرا این معامله نکن؟ و بفهمم که امروز مصیبتی ناراحتی داره، خدای تعالی دست ربوبیش رو من کار میکنه. یه جا باید سنبازه بزنم تا من شفاف بشم، یه جا باید لاس الکل بزنم تا من شفاف بشم. سنبازه و دردآوره، لاس الکل که دردآور نیست، اما دست ربوبیه. نجار میخواد شفافش بکنه. وفای اوست وفا و جفای اوست وفا. وفا جفا شبه در امتیاز میبینم. اگر امتیاز دادید وفا رو به جفا، از امتیاز افتادید. در خانه خدا بنده راضی، چون بنده از خدا راضی شد خدا هم از او راضی. رضی الله عنهم و رضو عن. به غیر هستی او هستی نمیبینم، جهان همه به حقیقت مجاز میبینم. العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. فرمایش جناب امیرالمومنین. عارف بدنش تو مردمه، تو اجتماعه، اما قلبش با خداست. العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حداد نیشابوری یکی از عرفای بزرگی، ایشون شاگرد ابوالقاسم قشیری بوده. ابوالقاسم قشیری در کتاب رساله قشیری می‌نویسه که این مدتی آهنگر بود، می‌مد تعلو من حال عجیبی پیدا کرده. یه بار خبر شدم من که به جای انبر دستش کرده تو کوره آهن در برده و دست کاملا سوخته. رفتم به دیدنش، گفتم از این ساعت دیگه شما باید شغل آهنگری رو بذاری کنار. این چطور میشه آدمی تو میشه؟ چطور میشه که انسان گونه‌ای در خدا و یاد و خدا فرو بره که دستش به جای انبر بکنه تو کوره آتشی؟ که دیگه ایشون میگه ممنوع، از این شغل باید بری کنار. حالا این حرفا براتون آسونه، اما وقتی میگیم جناب امیرالمومنین در نماز تیر از پاش میکشیدن، حس نکرد. در حالی که با تمام شجاعتش پیکان تو استخوان نشسته و جراح اومد و تاب نمیارم. وقتی دو بیهوشی اینا نبود. چگونه است حالی؟ به سر یه دفعه شاد عرض کردم، بایزید بسطامی میگه وارد شهری شدم، دیدم تو میدان شهر همه جنجال ایستادن. گفتم چه خبره؟ گفتن جوانی رو دارن شلاق میزنن. رفتم جلو دیدم جوان خوش سیمایی خوابیده و داره جلاد شلاق میزنه. ولی عجیبه برم که هرچی شلاق میخوره هیچ صدا نمیده، همون بستن تماشا میکنه. بعد از این که پرسیدم داستان چی چیه، چی کار کرده، دزدی کرده؟ گفتن نه، یه عاشق دختر امیر این شهر شده، در خونه اینا رو ول نمیکنه، میره اونجا وای میسه. امیر دستور داده، امروز اعلام کرده که این برای بیادبیش شلاق بانه. من بایستادم، شلاق تمام شد، همه رفتن. دیدم این داره ناله شدید میکنه، رفتم بالای سرش. شروع کردم از دلجویی. یه سوال ازت دارم، تو وقتی داشت شلاق میخوردی صدا در نمی آمد، اما الان این همه داره داد و بیداد میکنی؟ که آقا شما از حال من خبر نداری، من عاشق هستم. ماها وای میستادم در این خانه، بلکه این بیاد رد بشه فقط دلم خوش بود که نگاش بکنم. امروز که بنده شلاق میخوردم او هم بایستده و تماشا میکرد، من تماشای او میکردم. در حال مشاهدت محبوب اصلا درد درک نکردم. حال رفتتش الان اندامم همش ناراحت، ریش و زخم شده از شلاق. یعنی عشق، یعنی نماز امیرالمومنین، یعنی تیر از پا کشیده اما امیرالمومنین مشغول مشاهدت جمال حق تعالی است. حالا از کردم این حرفا نه به شأن منده است نه شأن عزیزان، ولی حواسمون باشه که یه خبروی هست. حداقل بدونیم که بابا نماز یه نماز دیگری هست. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به سر یاد آمد. هست حالاتی برای صادق در مقام مشاهدت حق و جمال دلارای او. حالا آدم این منازل در انتظار دلخوشی می باشه که شما به من بگید آفرین، دلخوشی می باشه که یه کسی تعریف هم بکنه، تو روزنامه اسمان بنویسه، یه همچی مقاماتی رو واپس بزنیم برای یک چنین ایده های پایینی. مثل این که بنده تو جمله اول خواجه عبدالله موندم، انشاءالله بقیهش برای جلسه دیگه عرض شد. سه منزل است لطائف توبه. منزل اول این است که توبه بکنم برای به جهه اجتماعیم خوب بشه. بنده فقط این را عرض کردم. به تو دیگر مرقوم فرمودید، انشاءالله اگر عمری بود جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد.